بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کتاب خدا گروه‌هایی رو به عنوان محبوب خدا معرفی میکنه با جمله زیبای ان الله یحب، محققا بی تردید خدا دوست داره، علاقه داره. در این زمینه بیش از 10 آیه در قرآن کریم آمده. گروه‌های رو هم از دایره محبت خدا خارج میدونه با جمله ان الله لا یحب، خدا دوست نداره، علاقه نداره. در آیات ان الله یحب علت محبت رو بیان میکنه، بیان میکنه که بندگانش بدونن پروردگار مهربان عالم بی علت به کسی عشق نمیورزه. در آیات لا یحب هم بیان میکنه علت رو که باز بندگانش بدونن بدون علت کسی رو از دایره محبت خودش خارج نمیدونه. اگر کسی محبوب خدا بشه، خب معلومه که محب برای محبوبش تهیه فیوضاتی رو میبینه که این فیوضات نه به شماره میاد و نه تمام شدنیه. این از آثار محبت. واقعا هم این محبت از محبت‌ها جداست. در این محبت امور ظاهر هیچ دخالتی ندارند. لازم هم نیست به امور ظاهر اشاره بشه چون ارزشی نداره. وجود مبارک حضرت یوسف محبوب خدا بود و طرف مقابل او اون خانوم مصری در فضای لا یحب بود. لا یحبی که متوجه این خانم درباری بود مال اسرافش بر نفسش بود و الله لا یحب المسرفین. نیازی نبوده فرد فرد و اسم ببره که کی مسرفه. عمل، منش، رفتار نشون دهنده اسراف. خیلی آدم میتونه با درک معنای اسراف خودش رو محک بزنه که محبوب یا بیرون از دایره محبت. اسراف بر نفس، این خیلی نکته جالبیه در قرآن. بیشتر مردم فکر میکنن اسراف مربوط به لباس و غذا و پارچه و خونه و مرکب و مسکنه، ولی هر چیزی در این عالم اسراف مربوط به خودش رو داره. اسراف بر نفس که در قرآن مطرحه، اسرفوا علی انفسهم، یعنی هزینه کردن خود در اموری که پروردگار عالم نمیپسنده، نمیخواد. اگر این گونه آدم هزینه بشه تو فضای لایوهد میره. اگر مانند یوسف اون علت محبت رو در خودش تحقق بده، در فضای ان الله یحب میره. اینجا یک بحث بسیار دقیق و لطیف و شیرینیه که لازمه همه ما آگاه به این بحث بشیم. خیلی بحث باحالیه و با معنویت. علت محبوب شدن یوسف رو در یه بخشش امشب میشه بیان کرد. یک آیه از سوره مبارکه آل عمران به عنوان مقدمه عنایت بفرمایید که در این آیه صریحاً علت ان الله یحب بنا بیان شده، تا بریم سراغ این علت در وجود یوسف که در اوج بوده. برای خیلی همین علت تلخه، ولی برای اهل معرفت و اهل خدا این علت از اصل شیرین‌تر، واقعا هم شیرین‌تر. اما آیه سوره مبارکه آل عمران، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. همه یحببکم الله مربوط به فاتبعونی. فتبعون یحببکم الله، یعنی اگر فتبعونی نباشه ان الله لا یحب، خدا نمیخواد شما. خدا هر چی میخواد باید ارزش داشته باشه. ارزش اون چه که آدم به محضر مقدس او و به حریم او میبره، برادران بزرگوارم، خواهرانم، باید لیاقت حریم او رو داشته باشه. شما این مسئله رو در جزئی ترین برنامه ها نگاه بکنید. یه گوسفند دادن میخره به پول اونایی که مکه میان گوسفند میفروشن، 40,000 تومان. گوسفند با شرایط رساله وفق میده، سالش، سلامتش، 40 تومان. میبره آدم منا، میخوابونه رو به قبله، بر باطنش میگذرونه که به امر الله برای حجت الاسلام این گوسفند 40,000 تومانی رو قربان میکنن، قبول میکنن. چرا؟ چون این گوسفند هم به حج گره خورده، هم به نیت درست من گره خورده، هم امر الله. ببینید از سه طرف ارزش گوسفند رو محاصره کرده، قبول میکنه. به عنوان عمل مربوط به حج و الا خود گوسفند که چیزی نیپولش. این اتصالی که گوسفند به این سه حقیقت پیدا کرده لایق قرار گرفتن در حریم خدا شده، قبول میکنه. اما آدم 2,000,000 تومان منا میده یه شطور میخره، نیتش هم قربانی کردن برای حجت الاسلام به امر الله، و میاد این شطور رو گردنش رو میگیره، فشار میده، خفش میکنه، میته. این دیگه لایق حریم حق نیست، چون نجس. ما باید اون چه که لایق حریم وجود مقدس اوست به او عرضه کنیم، ارائه کنیم. من اگر در دایره فتح طبعونی نباشم، یعنی اقتدا کننده به انبیاء او، اقتدا کننده به وحی او نباشم، هر چی از من سر میزنه میته نجسته، لیاقت حریم او رو نده. قرار ازلیش هم اینجوریه که همه چی رو قبول نکنه. به کوچیکیش هم نگاه نکنید، به کمش هم نگاه نکنید. خیلی لطیفه، به موسی بن جعفر گفت یبن رسول الله بار بار پول آوردم، فکر میکرد الله دهنشو از این حرفا پر بکنه، موسی بن جعفر خیلی خوشحال میشه. گفت 50,000 درهم نقره او بردم از یه شهر پر جمعیت، 30,000 دینار طلا او بردم، چند هزار مترم پارچه. فرمودم تو مجموعه پولایی که آوردی 2 درهم نقره، 2 درهم که 2 تا نون نمیدادن مدینه، مال یه خانوم چرخ ریستیه، او رو بیار بده ولیارم برگردون اون شهر بده پس صاحبان. اونی که از این مجموعه خدا امضا کرده همین 2,000 به امام عصر عرض کرد کجا میشه دید شما؟ فرمود گاهی تو فلان مغازه سمساری چند دقیقه میام میشینم و میرم. چرا؟ مگه این سمسار چیه؟ خانومه اومده بود یه جنسی رو بفروشه مشکلشو حل کن. به مغازه اولی ارائه داد گفت چند؟ گفت خانوم چیز قابل داریم چند چی چیه؟ قیمتی نداریم. ما حالا برای این که مشکلت حل بشه 10 تومن بهت میدم. این هم اگه میخوای بذاری اینجا ما باید بندازیم یه گوشه، معلوم نیست حالی کی بخره. گفت نه مادر، با 10 تومن مشکل من حل نمیشه. اومد مغازه دومی، اونم تا میتونست تو سر جن زد. گو خیلی که بیار رفش رو منه، حالا ما 10-11 تومن بهت میدیم. اومد مغازه این سمساری، آقا این جن چند؟ گو چرا میخوای بفروشیم؟ گو مشکل دارم. گفت من بهت پول میدم مشکل تو حل کن، این جنس 2,000 تومن میارزه. این عتیقه است، این به دست خوره، این خیلی خریدار داره. گفت این علتش که من میام در مغازه این، به عمرش نه کلا سر خودش گذاشته نه کلا سر کسی. چرا محبوب خدا؟ چرا محبوب قرآن؟ چرا محبوب امام عصر؟ چرا محبوب امام صادق؟ و چرا داره؟ یوسف در اوج متابعت و اقتداس یحبب کم الله، محبوب خداست. این حرف رو تو زندان زد به هم زندانیاش و طبعت رو ببینید، همین لغت تو آیه سوره آل عمران بود، ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و تبعتو ملت آبائی ابراهیم و اسحاق و یعقوب، من تابع دین ابراهیم اسحاق و یعقوبم. قرآن به ما میگه دیندار محبوب خداست و این نعمت رو خدا به شما داده. دعا دنبال آثار این محبت میگردیم، یه مقدار صبر کنیم، پرده بره کنار، ما رو ببرن اون طرف، اون وقت ببینید اونجا آثار محبت چیه. آثار محبت یه روایت لطیفی رو یه بار دیدم که به هر مؤمنی که از دنیا میره، خیلی جالبه، بهش میگن اگر علاقه داری برت گردونی. سوال میکنه برم گردونیم چی کار بکنم؟ میگن پادشاهی کل کره زمین رو فقط به تو میدیم. میگه یه لحظه منو بر نگردونی. برای اینکه اونجا وقتی بهش میگن پادشاهی کل کره زمین، میبینه در مقابل کمترین آثار محبت پروردگار، این پادشاهی پر کاه هم حساب نمیشه. پر کاه. ما یه بحثی رو لازم داریم در یه موقعیتی، برزخ رو بحث بکنیم. مطالبی که در قرآن و در روایات درباره برزخه که مقدمه قیامت. خدا میدونه برزخ خوبان عالم چه خبره. قیامتشون که جای خود داره. کلمه ملت یعنی دین. و تبعت و ملت آبائی ابراهیم و اسحاق و یعقوب. حالا لازمه بدونیم ابراهیم کیه. اینجا من سه آیه رو آماده کردم که پروردگار عالم در این سه آیه در اواخر سوره مبارکه نحل ابراهیم رو نشون میده. آدم بهدش میبره که این یه نفر، این یه نفر چقدر محبت خدا رو به طرف خودش جلب کرد که بر اثر این محبت خدا چه عنایاتی به او کرد. چه عنایات. این سایه خیلی نکات عجیبی داره، بمونه برای جلسه غیر فرد و شب خدا بخواد. یکی از آثار محبت این دینداری رو و اقتدای به انبیا رو و به وحی و امشب من براتون بگم، متابعت روح رو تبدیل به نور میکنه. خیلی مسئله لطیفیه. متابعت روح رو تبدیل به نور میکنه. خیلی حالا من دلیلشو براتون نگم، یکی دو مورد رو بگم. یکی از رشته‌های متابعت نماز، از صلات و نورون. یکی از رشته‌های متابعت وضوعه، الوضوع و نورون، از صدقت و نورون، البکا و علالله نورون، البکا و علالحسین نورون. این نور که با ابتدای ما بر میگرده به باطن ما، چون اونی که رابطه با حق داره روحه، اونی که ابزار روح بدنه. این ابزار وصل به عبادات که میشه، وصل به نور میشه، نور بر میگرده به روح. این نور چه میکنه؟ رسول خدا میفرماید النور، من به عمرم بهتر از این روایت در این زمینه ندیدم، خودم هم عاشق این روایتم. النور، اولین بارم این روایت رو پیغمبر در نماز جمعه گفتن. النور اذا دخل القلب انفسح و انشرح. نور یعنی از همین متابعت، از همین اعمال. همین الان که ما نشستیم، والله اگه پرده رو بزنی کنار، میبینیم که چه نور عظیمی داره تولید میشه و بر میگرده به باطن، بر میگرده به جایی که به خدا نزدیکه. یعنی در اون چراغی که در باطن ما چراغ خداست. النور اذا دخل القلب انفسح و انشرح. نور وقتی به باطن برگرده، باطن گنجایش پیدا می‌کند، از مزیقه در میاد. یه کسی بلند شد تو خطبه نماز جمعه به پیغمبر گفت و ما علامت و ذالک. این گشایش نشونه هم داره ما بفهمیم که این نور این گشایش رو ایجاد کرده. فرمود بعد چهار تا نشونه داره. یک، التجافی عن دار الغرور. رابطه انسان رو با تمام برنامه‌هایی که آدم رو باد میکنه بی خودی قطع میکنه. هیچی دیگه آدم رو باد نمیکنه. حالا باب کرده ها رو باید تو جامعه ببینید. یکی رو صندلی باد میکنه، ترهی اسمشو نمیکشه. یه صندلی یه گوشه داره، یوسف صندلی کل کشور رو داره، میگه رب قد آتیتنی من الملک. این صندلی یه مقدار کمی از حکومتی که تو به من عنایت کردی و اینم ابزاری که من با این ابزار مردم و بندگان تو رو به حق خودشون برسونم. بریم سراغ یه حکومتی که قرآن مجید میگه همون یه دفعه بود از نظر جلال و شکوه، حکومت سلیمان. اون حکومتی که اون داشت باید بادش از همه شاهان عالم و رئیس جمهورا بیشتر بود. عصری که میشد از محل حکومت میومد بیرون، یه معبدی رو پیدا میکرد تو محله های فقیر نشین، همه هم ندیده بودنش، میومد قاطی صف عبادت کنندگان، بغل دستیش میدید این آدمی که جدید داره میبینه عجب آدم خاکساریه، اصلا خودشو به هیچ حساب نمیکنه. دست میداد، آقا اهل اینجایی؟ بله. آقا چی کاره ای؟ من مسکینی هستم که همش دوست دارم با مسکینا زندگی کنم. چی هستی؟ یکی مثل تو. کاری؟ گرفتاری؟ نونی؟ نه نه، یه بازوی سالمی دارم تو خونه، 4 زنبیل میبافم میفروشم، با همونم خرجم و اداره میکنم. از تجافی هم دار القرور پیر مرد، چرا انقدر گریه میکنی؟ گفت 2 یارم نیومده. یارت کی بوده؟ نمیگفت که، نه آدرس خونش رو داد نه اسمش رو گفت. من هم که کورم، هر وقت بهش میگفتن اسمت، میگفت عبدالله. از تجافی اندار الغرور، دل آدم کنده میشه از ابزار غرور. منیت برام میشه فراموش میشه، پول من، زمین من، ملک من، علم من، صندلی من، چنان اینا پیش آدم مسخره میشه حاضر نیست میشه ببره. کتاب تحف العقول مال 1200 سال پیشه، خیلی کتاب مهمی. حسن ابن شعبه هرانی نقل میکنه تو کوچه کسی به ابی عبدالله گفت حالتون چطوره؟ امام حسین فرمود من انا افقر الفقرا، من از همه توهی دستان توهی دستان، من از همه ندارا ندارترم. وقتی آدم با خدا میشه حاضر نی هیچی رو به خودش ببنده، هیچ. این یه علامت نور. اون مرد وقتی به هدایت امام صادق به واسطه خودشم مستقیم نبود تو این جریان، به واسطه به رفیقش گفت به امام صادق بگو من توبه کنم، خبری میشه. حضرت فرمود بهش بگو توبه کنی خودم ضمانت ورود بهشتتو میکنم. گفت قبول دارم. به امام صادق بگو قول تو قبول دارم. وقتی از همه حرامهای مال دنیا اومد بیرون، اومد بیرون، اومد بیرون، همه رو به جای خودش برگردون، به این واسطه بین خودش و امام صادق و من هیچی دیگه برام نمونده، یه لباسه و روزا با شبان برم توی خرابه توی این کوفه، خونه کسی هم نمیخوام بیام. همون یه دست لباس به من بدین، من این لباس ها رو باید رد کنم. یه روز واسطه دیدش با حال چطوره، گوه کل اون مال حرام یه پیرن مونده وزن کوهو داره به تن، یه دونه پیرن هم بدین و ما هیچی دیگه نمیخوام. تعلقات با آدم سنگینی کجا بکنه، سنگینی بکنه کجا، معشوق آدم باشه کجا. التجافی عن دار الغروب. علامت دومش هم الانابت و الى دار الخلود. آدم همش میخواد بتره تو آغوش دنیای بعد، هی میگه کی درو وا میکنن ما رو را بده. بریم اونجا انبیا رو ببینیم، ائمه رو ببینیم، پاکان رو ببینیم. خدا شاهده من یه معلم داشتم، اون وقت من 12 سالم بود از دنیا رفت، تا حالا نمونه شو ندیدم. یه روحانی عجیبی بود، خیلی عجیب. هر سه شب یا به پهنای صورتش عشق میریخت. من احیای او رو فقط میرفتم، بعد مردنش هم دیگه جای نرفتم، یکی دیگه پیدا شد میرفتم، اما مال اون 100 بود، مال این 1 بود، ولی میرفتم. این معلم من هر سه شب احیا به پهنای صورتش احیا میگرفت، گریه میکرد، میگفت خدایا من از این شهر میترسم، از زیر زمین این شهر میترسم، خدایا مرگ منو تو تهران قرار نده، قبر منو اینجا قرار نده، اینجا مرگ بده، قبر مشکله. اعمال حجش رو انجام داد، افتاد مرد. دیدم دعای مستجابش. خیلی مردنش رو من اثر گذاشت. من داشتم نفس گیر می شدم، تا الانم هنوز قصه نبود او رو می خورم. شرارنم خوابشو دیدم، همه چی رو گفتم، همه چی رو اون برا من گفته. خیلی عجیب. یه بار خیلی ناراحتش بودم، خوابشو دیدم، بهش گفتم تو رفتی اونور حضرت حسین رو دیدی؟ خیلی هم علاقه به عبی عبدالله داشت. گفتم استاد امام حسین رو دیدی؟ گفت تا امشب که به خواب تو اومدم. من الان یادم نیست خواب و چه سالی دیدم. گفت تا امشب 100 بار اومدن منو بردن پیش عبی عبدالله. یه نشانه این نوری نشانم عجیب عاشق عالم بعد میشه، همش منتظر که کی بره. تسلیم خداست، نمیخواد مرگشو جلو بندازه، نه، اما از اینجا دلتنگه، میخواد از این شهر بره یه شهر دیگه، شهر محبوب. اینجا که شهر این زمین الان زمین شیطوناست، زمین سینماهاست، زمین ماهوارهاست، زمین زناهاست، زمین رباهاست، من و شما اینجا سخت میگذاره به همون. هی میاین از منم میپرسیم کسلی؟ خب باید باشی، نه خیر میخوای شاد باشی؟ خب باید کسل باشی. ولی انابت و الادار الخلود، نشانه سومش و تزود و لستوکنل قبور، توشه برداشتن برای برزخ. که حالا 22 شب شما توشه برداشتید، خوبم برداشتید، خوبم برداشتید. شما کجا، دیگران کجا؟ به داوود میگه کافی قیامت. آخه اونا میگفتن چی کار میخوای بکنی؟ سخ میگیری، مقتل و خشخاش میذاری، چی میشه؟ به داوود فرمود چقدر دنبال این حرفایی، یه خوبتون یه دونه خوبی هم که بیاره من قبولش میکنم، یه دونه، تا چه برسه یه عمری آدم خوبی مرده. و تعقب علامت چارم، لیوم نشور، آمادگی برای ورود به قیامت، بی ترس، راحت. اوج مهمانی پروردگار فردا شبه. من کتابای سرنیارم ورن زدم ببینم اونا کدوم شب احیا رو تقویت میکنن. بیش از 10 روایت قوی داشتن راجع به شب 23 بود، اما خودشون شب 27 احیا میگیرن، اونم نه احیای ما، احیای اونا اینه که بیدار میمونن یه چند رکعت نماز مستحبی و خود قرآن و سحری میخورن و میخوابن. اون احیایی که خدا از طرف ائمه به شما داده، ملائکه حسرتشو میخورن. فردا بعد از ظهر حسن و حسینشو میخوابون، میگفتن مادر ما خوابمون نمیاد، میفرمود شب میخوام خوابتون نباد، امشب امرو بعد از ظهر بخوابیم. شب 23 بود. خیلی شیرینه، به گدا سلطان هستی بگه فردا شب مهمون خدا. آخه سلاطین گدا دعوت نمیکنن تو هم مملکت خودمون؟ یعنی باب نی، رسم نی، هیچ وقت رئیس جمهور مملکت، ما این مدتی که زنده بودیم از اول انقلاب تا حالا که حالا یه رئیس جمهور، یه مدیر کل، یه استاندار باشه، خودش بیاد بیرون یه گوشه وایسه چهره ها رو نگاه بکنه تا یه آستین پاره یه بیکفش رو پیدا بکنه، بگه آقا فردا این کاخی که اشامونده ما مهمونا رو اونجا پذیرایی میکنیم، رئیس جمهورا که از کشورا میان و اینا، فرش میندازیم و چی کار میکنیم و فردش هم ما سفره داریم، شما تشریف بیارین اونجا. آرشون میاد این کارو، اما او گفته همه تون فردش هم میاد. چه باید کرد؟ میخواد ما رو بیامرزه. خودش گفته ما نمیخوایم بگیم ما رو بیامرزه. گفته بیاین بیامرزمت، بیاین جیبتون رو پر کن، بیاین گناهانتون رو پاک کنن. بیاین دلتون رو روشن کنم، بیاین نور به روحتون ببارم. بیاین فرد شب من صفرم 30,000 برابر شبهای دیگه هست. لیلت القدر خیرون من الف شهر، 1,000 ماه هر ماهی 30 روزه، فرد و شب 30,000 برابر سفره براتون میدازم. مگه چقدر ما رو دوست داری؟ خدایا ما را از خودت نگیر، ما را از خودت جدا نکن، حواله ما را جای دیگه نده. خیلی ها وقتی از لیاقت میفتن میگه برو دیگه، برو حوالت به پول، برو حوالت به صندلی، من کاری بهت ندارم، برو. خدایا انبیا رو از ما نگیر، خدایا حسین رو از ما نگیر، خدایا متابعت و اقتدار رو از ما نگیر، به موسی فرمود فلانی رو میشناسی؟ عرض کرد بله. فرمود با من خوب تا نکرده، برم نگشته، منم بلایی به سرش رو بردم که نمونه نداره. گفت خدایا چه بلایی؟ خونش که سر جاشه، یه سردردم نداره. خطاب رسید لذت مناجات با خودم و ازش گرفتم. چه بلایی از این بالاتر؟ خدایا لذت مناجات با خودت و از ما نگیر، خدایا دل ما رو خانه خودت قرار بده، خدایا تا قیامت راه خیلی، برزخ به محض وارد شدن ما رو با ابی عبدالله ملاقات بده. خدا خدایا همه ما و زن و بچه های ما رو فرد و شب بپذیر. خدایا همه گذشته های خلاف ما رو امشب بیامور. ما خیلی گناه کردیم، همه از منی که این لباس تنمه تا شما، ولی خدا میدونه که ما به عنوان مخالفت با او گناه نکردیم. به عنوان این که مقابلش وایستیم گناه نکردیم. ما وقتی هم که گناه میکردیم خجالت میکردیم. همون وقت هم دلمون نمیخواست گناه بکنی. گناهان ما رو ببخش به رحمت تو.